بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. خب اولی عذرخواهی بکنم بابت دو هفته تأخیری که ایجاد شد به خاطر مریضی بنده. اون دو هم خداوند شر ویروس منحوس کرونا رو از سر همه بلاد اسلامی و بلاد دنیا کم بکنه و همه مریضا شفای عاجل ان شاء الله خداوند بهشون عطا بکنه. یک مختصر مروری داشته باشیم تا دوباره تو فضای بحث قرار بگیریم. ما عرض کردیم در مقام وضعیت شناسی وضع موجود جهانی، نظم موجود این نظام جهانی، با رویکرد راهبردی، با نگرش راهبردی ما این وضعیت شناسی رو انجام میدیم، به این شکل که یک پیشینه و عقبه تاریخی این مباحث رو هم باید مرور بکنیم تا برسیم به وضعیت موجود جهانی. این وضعیتی که ما الان درش قرار داریم یک پیشینه تاریخی داره که این پیشینه تاریخیش رو آمدیم در قرآن بحث کردیم و مرور کردیم که این مصداق نظام طاغوتی مورد نهی قرآنه و در سه ساحت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همونطور که قرآن میگوید فرعون و قارون و هامان وضعیت نماد طاغوت و کفر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بودن، این نظام جهانی موجود هم به همین شکل. و بعد گفتیم که این نظام جهانی که یک نظم طاغوتی رو ازش به وجود آمده، یک ناظم داره که اون ناظم کسی نیست جز ایالات متحده ای آمریکا، که این ایالات متحده ای آمریکا به عنوان ناظم و مؤسس و بنیانگذار این نظم و این نظام، اولیگارشی به تمام معناست. و اولیگارشی رو توضیح دادیم که همون ملأ قوم، که آیات مربوطه به ملأ قوم رو هم بررسی کردیم، آوردیم، توضیح دادیم که ملأ قوم کارشون چی بود، اون الیت ها، اون اشراف، اون نخبگان چی کار میکردن، که دقیقا همین کار رو در زمانه و شرایط کنونی اولیگارشی حاکم بر آمریکا و بر دنیا انجام میده. بعد از اون گفتیم یکی دیگر از ویژگی های این نظام طاغوتی فعلی که این ریشه در قرآن هم داره و بررسی شده، اینه که اینها صد و انسبیل الله میکنن. خب اگر خاطر دوستان باشه، ما اومدیم گفتیم ما یک کلان پروژه الهی داریم و یک کلان پروژه کفر، که همون کلمت الله یا الولیاء در واقع کلمه توحید. و گفتیم پروسه‌ای که ما را به کلان پروژه کفر میرساند فی سبیل طاغوت، و پروسه‌ای که ما را به کلان پروژه الهی میرساند اسمش از فی سبیل الله، فی سبیل رشد در مقابل فی سبیل الغی. خب یکی دیگه از کارهایی که کفار انجام میدن، دشمن طاغوتی ما انجام میده، اینه که سد و ان سبیل الله میکنه، سد سبیل الله، مقابله و مانع میشه، مقابله میکنه با اون پروسه‌ای که ما میخواهیم به اون پروژه الهی دست پیدا بکنیم. یعنی اینطور نیستش که او دنبال پروژه خودش باشه فقط، بلکه مانع میشه و مزاحم میدونه پروژه الهی و پروسه الهی رو، و مانع میشه، موانع ایجاد میکنه، تبعونها عوجاست، یعنی اون راه انحرافی رو طلب میکنه، دین رو منحرف میکنه، مسیر رو منحرف میکنه. طرف خیال میکنه که در پروسه حقه، اما در حالی که در پروسه باطل داره حرکت میکنه، تحریفی که اینها صورت گرفته. اینا رو هم توضیح دادیم تا برسیم به امروز که میخوایم بحث بکنیم راجع به این که خب حالا هم میتوانیم بگوییم یکی دیگر از ویژگی ها، هم میتوانیم بگوییم که این مانع شدن به چه نحوه که اون، من یه اشاره کوتاهی هم در جلسه قبلی خدمتون بودیم عرض کردم که جاهلیت یکی از ویژگی های دیگر نظام جهانی موجود اینه که جاهلیت داره و بر اساس این جاهلیت مانع می شود از سبیل الله، مانع می شود از دستیابی پروژه الهی، که این جاهلیت رو گفتیم که چیه؟ خاطرتون از آیه اسماعیلی حالت بود یا رفتار؟ جاهلیت، جاهلیت رفتار، جاهلیت یعنی عدم علم نیست. اینطور نیست ببینی آقا مثلا طرف علم نداره، که خب حالا کسی که علم نداره دنبال اینه که علم بیاموزه، علم اندوزی بکنه، بلکه رفتاره. یعنی چی؟ یعنی دستشو میذاره تو گوشش میگه نمیخوام بشنوم، مثلا حرف نزن برو. حالا این جاهلیت در دو بعد معرفتی و عقیدتی که ظلم عقیدتی رو شامل میشه که نتیجهش میشه ظلم عقیدتی، و در بعد رفتاری که نتیجهش میشود ظلم عملی. اینا رو من بازش کار دارم ها. یعنی وقتی ما میاییم این خط سیر رو، این مهندسی رو طراحی میکنیم، خدمت شما عزیزان عرض میکنیم، ارائه میکنیم، بعدن وقتی تو مقام بیان نقش نویسی میرسیم و تو مقام بیان این میرسیم که مثلا فرض کنید ما باید با اینها برخورد سختی داشته باشیم اگر مانع بشوند، برای اینه که بدانید که اینها چجوری مقابله میکنند با پروسه الهی، با پروژه الهی. جاهلیت در بعد معرفتی که نتیجهش میشود ظلم، میشود ظلم چی؟ عقیدتی، که ان الشر و ظلم عظیم، که خود شرک، یعنی تو بعد عقیدتی شما مشرک بشوی خودش یه ظلم عظیمه. لذا ما به دو حیث بحث تشریع جهاد رو داریم، هم حیث عقیدتی، هم حیث تعدی، یعنی اونها از این حیث که مشرکند و از این حیث که ظالمند، تعدی میکنند. خب حالا این جاهلیت در بعد معرفتی و عقیدتی که عرض کردیم مثل یک حالت، یک کاری رو انجام میدن که عقاید و مباحث نرسه به مردم، آیاتی رو من میارم که نشون بدم که منظور چیه. و اذا قیل، آیه 104 سوره مبارکه مائده، و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، آقا بشتابید یا بیایید بنشینیم بحث بکنیم، اون ما انزل الله رو ببینید، به سمت اون بیایید، به سمت دعوت رسول بیایید، مباحث حضرت رسول بیایید. اونا در جواب چی میگن؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. اصلا منطق نداره، دلیل نمیتونه بیاره، حرف نداره، که میگه آقا پدرانمون بر هر آنچه که بودند ما رو کافیست، هر چی پدرانمون برش بودند ما رو کفایت میکنه، حسبنا ما وجدنا علیه آبان. آقا هر چیزی که پدرانمون گفتند و انجام دادند و پایه‌گذاری کردند همون برای ما کافیه. و دقیقا نظام جهانی هم و ساختار موجود هم همینه. پدران آمریکا به عنوان ناظم نظم جهانی یک ساختاری رو بنا نهادند، یک اعلان گادفادران، پدران، که مهمترینشون، حالا زیادن، یعنی شما الان تو تاریخ که برید بررسی بکنید افراد زیادی، اما سه تا از مهمترینشون اینها، یک بنجامین فرانکلین، دو جورج واشنگتن، سه توماس جفرسون. منتها جان آدامز هم هست، رابرت موریس، خیلی ها هستند. یعنی اون لجنه ای که مؤسس آمریکا بودند به عنوان بعدها می شود ناظم نظم جدید جهانی، اینها آمدن اعلامیه استقلال آمریکا رو نوشتند. این توماس جفرسون بلا تشبیه امیرالمؤمنینشونه. کلمات قصار توماس جفرسون معروفه، هنوز که هنوزه میگوین آقا این توماس جفرسون برای ما جذب نیرو میکنه. یعنی چهار تا مثلا از حرفها و نوشته های توماس جفرسون رو نشون یکی که میدن جذب میشه. اینقدر اینا هنرمندانه و باعث رو دنبال کرد. بعد تو اون اعلامیه استقلال که بعدم همین مباحث بیس میشه برای آنچه که عرض کردم، حالا در جلسات پیشین منشور ملل متحد و منشور آتلانتیک، چی میگه؟ میگه ما اعتقاد داریم، behold this، ما اعتقاد داریم، truth یعنی این حقایق بدیهی، این حقایق بدیهی هستند که چی؟ that all men only mean، که همه مردم، همه مردها، تمام مردها، من نمیگه مثلا women هم شامل بشه، چون دقیقا همینه مراد از من، مردها، مردان آزاد سفید پوست هستن، لذا بچه ها و زن ها و رنگین پوستان و اونهایی که بردن یا پول ندارن آزاد نیستن، اینا رو شامل نمیشه. که تمام مردها چی هستن؟ اینها ایکوال، برابرند. خود این آقای توماس جفرسون یه بردهدار بزرگ بوده، و خالق آنها که تو، یعنی خالق آنها، خالق آنها چیکار کرده؟ یک حقوق جدا ناشدنی به اونها چیه؟ عطا کرده است که این حقوق شامل چی میشه؟ لایف، لیبرتی یعنی حق حیات، لیبرتی یعنی آزادی، and the pursuit of happiness، و به دست آوردن شادی. آقا حق حیات، حق آزادی و حق به دست آوردن خوشبختی و شادی و نشاط و سعادت، اینا حق برای همه است و خالق و خداوند این حق رو به همه بشر داده، درسته؟ بعد این میاد دقیقا اینی که حالا ما وجدنا علیه آباءنا، دقیقا این تو منشور آتلانتیک که میگه در حالی که جنگ به پایان خود نزدیک میشد، چرچیل، روزولت و استالین، اینها خدمتون عرض بکنم که با هم اون نظام جهانی موجود رو شکل دادن. منتها قبلش این آقای چرچیل و روزولت اینها با هم دیگه نشستن در 1941 چیکار کردن؟ منشور آتلانتیک رو نوشتند. که تو اون منشور آتلانتیک این میگه که سلام علیکم، اینها در عرشه کشتی جنگی آمریکا در یکی از خلیج‌های در اقیانوس اطلس در مجاورت کانادا با هم نشستند، منشور آتلانتیک رو با هم در 1941 که جنگ جهانی دوم شروع شد؟
سی و نه
احسن تو که تموم شد؟
45.
از 1939 تا 41 هیتلر همینجور پیشروی میکرد دیگه. چرچیل آمد و تصمیم گرفت که به جای اینکه آلمان ها وارث امپراتوری بریتانیا بشوند، به جای اینکه چرچیل در واقع هیتلر رو و آلمان ها رو وارث امپراتوری خودش قلمداد بکنه، میاد و میگه روزولت و آمریکایی ها وارث امپراتوری من بشوند، امپراتوری بریتانیا و ما بشوند. که اونجا هم روی این نکات تأکید میکنند، عدم توسعه طلبی، حالا چه سرزمینی چه غیر سرزمینی، عدم تغییرات سرزمینی برخلاف خواسته های مردم آن. آقا ما اصلا هیچ توسعه طلبی تو اون منشور اینجوری نشستن با هم خدا وکیلی، اصلا آمریکایی‌ها هیچ توسعه طلبی نداشتن، نه؟ ولی اونجا تو اون منشور با هم متحد شدن و اینها که آقا ما اصلا توسعه طلبی نمی کنیم، تغییرات سرزمینی دیگه نخواهیم داشت. 1947 48 یعنی 3 سال بعد از شکل‌گیری نظم آمریکایی چه تغییری در شامات به وجود اومد؟ 1948 چه اتفاقی افتاد در شامات که قدس برای ما؟ اسرائیل 1948 اسرائیل شکل گرفت، آمریکایی‌ها تغییر دادن اونجا رو با کمک البته انگلیسی. عدم توسعه طلبی، عدم تغییرات سرزمینی برخلاف خواسته های مردم آن. کجا از مردم رکته ای رو اینها طلب کرد؟ حق خودگردانی و بازگرداندن آن به محرومان از این حق، دسترسی برابر تمام کشورها به تجارت و مواد خام، همکاری اقتصادی برای بهبود معیارهای کار، تعدیل اقتصادی و امنیت اجتماعی، اسکان امن همراه با آسودگی خیال از برقراری امنیت و فراهم بودن نیازها، تردد بدون مانع در دریاها. الان اونا مانعی برای تردد جمهوری اسلامی ایران در دریاها ایجاد نمی کنن نه؟ پایان دادن توسل به زور به وسیله تمامی کشورها و خلع سلاح کشورهای مهاجر. بله، کشورهای مهاجر مثل ژاپن و آلمان رو خلع سلاح کردن. یعنی کاملا یه تعبیری رو لسه که واسه درس نگیم بریشون، کاملا اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن دیگه. که همین منشور آتلانتیک بعدها میشود این که بله حالا چند بار نشون دوستان هم دادن و یه تیکایی رو هم ازش خوندیم. یه سوره پس که ازش استفاده کردیم پاره شد. منشور ملل متحد، این قرآنشون و یکی این نهجور بلواشون، قرآنشون و نهجور بلواشون، بایبل و انجیل این هاست. که این در واقع اون اعلامیه استقلال آمریکا که عرض کردیم تمام حرفش این بود دیگه، که ما اعتقاد داریم این حقایق بدیهی هستند که خداوند انسان را آزاد آفریده، برابر آفریده اینها، و چند حق بدیهی رو بهش داده که یکیش لایف، یکی لیبرتی، حق حیات، حق آزادی، درسته؟ و اینکه میتواند به دنبال و حق اینکه به دنبال چی باشه؟ هپینس، سعادت و خوشبختی و این بحثا. و دقیقاً اینجا شما اینها رو میبینید ماده به ماده، آیه به آیه، اینا آیه به آیه رو همه این بحثا رو اینجا. تمام افراد بشر آزاد به دنیا میاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و هر عقیده دیگر، و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی های مندرج در این اعلامیه برخوردار. هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد. هر کس حق آزادی، زندگی، همون لایف، لیبرتی، آزادی و امنیت برای هپینس، برای اون خوشبختی، همه اینا رو دارید. ببینید، یعنی شما اون رؤوس اصلی رو در این اعلامیه جهانی حقوق بشر و در این منشور ملل متحد و در منشور آتلانتیک بیسش رو در اعلامیه استقلال آمریکا که گادفادران و بنیانگذاران آمریکا ریختند و طراحی کردند و بیان کردند، همه اینها رو شما میبینید، بیسش رو اونجا میبینید. و الان شما همین که میخوایی یه مقدار صحبت بکنی، نقد بزنی، بگی آقا همه اینها شعار بود، همه اینها اغواگری بود، اینا سبیل الغی بود، اینا هیچ کدومشون با واقعیت نمیخونه، واقعیت موجود نظام جهانی همهش ظلمه، همهش تعدیست، همهش نابرابری و بیعدالتیست و هیچ تناسبی با اینها نداره، برمیگردن میگوین قال حسبنا الله، حسبنا ما وجدنا علیه. میگن آقا آنچه که پدرانمون انجام دادن همین گونه، مثلا گوش نمیخوام بدین، حرف نزن. ولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. خب آقا این آقایون جورج واشنگتن و این آقای توماس جفرسون و این آقای جان آدامز و جورج واشنگتن و بنجامین فرانکلین و گادفادران، مجموعه اینها، اینا چه حقی را داشتند که بنشینن دور هم و همچین چیزهایی رو طراحی بکنن و بعد هم بر مردم پیرامون خودشون و هم بر مردم منطقه خودشون و هم بر مردم جهان این رو حکم فرما بکنند. چه کسی این حق رو به اینها داده؟ یا باید بگیم خدا این حق رو به اینها داده؟ از کجا؟ کدوم متن؟ ما که میگوییم ادعا داره میگیم قرآن وحی منزل، شما بر اساس کدوم متن؟ یا باید بگی مردم کو مردم؟ مردم نشون من بده. خودتون نشستید دور هم این حرفا رو نوشتید و بعدش هم اومدید و تا سالها میدونید نه برده ها، خوب رد بفرمایید، نه برده ها، نه زن ها، نه بچه ها، نه حتی مردانی که برده هم نبودن اما خب جزء اشراف نبودن، جزء ملاکی نبود، اینا حق اظهار نظر، حق رأی هیچی نداشتن. شما دور هم پس معلوم میشه فقط خودتون به خودتون حق دادید، یعنی خودتون به خودتون، این اولیگارشی یعنی همونه، خودتون به خودتون حق دادید. حالا قرآن میگه آقا اینا هیچی نمیدونن، این پدران شما، لا یعلمون شیئا و لا یهتدون، اینا اصلا نه هدایتی شدن، نه چیزی رو میدونن، نه خدای ما رو هدایت کرده، نه اینا چیزی بلد هستن از سعادت، از حق حیات، از آزادی، از برابری، از عدالت، هیچی نمیدونن. شما چجوری میخواید برای اونها؟ و الان هم هر موقع دهانمون رو باز بکنیم بگیم آقا، میگن نه در 1776 حدود 240 خورده ای سال قبل بنیانگذاران آمریکا و لیبرالیسم این رو پایه‌گذاری کردند و بعد هم در 1945 منشور ملل و اعلامیه جهانی و بشر و نظم و نظام و جهانی و همین دیگه، پایان تاریخ اینه، حرف نزن تو، همین کافیست. اصلا اجازه نمیدن که ما اظهار نظری بکنیم، حرفی بزنیم. یا در آیه 28 سوره مبارکه اعراف آیه دوم که و اذا فعلوا فاحشتا، موقعی که فحشا رو انجام میدن مسائل رو، قالوا وجدنا علیه آباءنا، پدران ما هم همین کارا رو میکردند، والله امرنا بها، خدا هم به ما امر کرده که بعد آیه قرآن میفهمه قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، میگوید آقا اصلا فحشا، اصلا این اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که آقا هر کس دوست داره هر از هر حقی، مثلا یکی از اون حقها حق اینه که میخواهد آزادانه با جنس مخالفش ارتباط داشته باشه بدون هیچ تعهدی، بدون هیچ ضمانتی، بدون هیچ نظم و نسقی، همینجور امروز با این خانم فردا بگید نه، چهار روز بعدش از این سیر شده میخواد با همجنسش ارتباط داشته باشه، همجنس بازی رو پیش ببره و این بحثا، اونم باید حقش دیگه باید انجام بده، این خدا این حق رو به او داده، تو چرا میخوای مانع بشوی؟ خدا این حق رو داده فحشا بکنی؟ بله خدا گفته، خدا این حق خدا داده، دوست داره آقا، به تو چه ربطی داره؟ چند روز بعدش از اون سیر میشه با حیوان میخواد رابطه داشته باشه، اونم حقشه. الان نگاه نکنید که مثلا تقریبا تو همه ایالت‌های آمریکا داره اون حق همجنس بازی به عنوان یه حق شمرده میشه، مثلا اینها نماینده دارن، اینا قبلا اینجوری نبود، یعنی اونا هم خیلی بد میدونستن این رو، ولی الان نه. حالا قرآن میگه اضافه علو فاحشتن، موقعی که یه فاحشه، یه گناهی، یک چیز رو انجام میدن و ما دعوتشون میکنیم که آقا بیایید این کار درستی نیست، بنشینیم صحبت بکنیم، اینا خانواده رو از بین میبره، بنیانهای خانواده رو از بین میبره، بنیانهای جامعه رو از بین میبره، این مسائل پیش میاد در آینده چنین و چنان میشود، قالو وجدنا علیه آبان و الله امرنا به، این حق رو خداوند به ما داده. چی گفت دیگه؟ گفت که خالق خالق ما یعنی کریتور این حق رو، حق بدیهی رو به ما داده که چی باشیم؟ آزاد باشیم، دوست داریم. خیلی آیه دیگر، قالو اجئتنا، آیه 178 چه آیه ببخشید 78 سوره یونس، قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين. در پاسخ به پیامبر، پیامبران الهی میگفتند آیا تو آمده ای که ما را از عقاید و آدابی که پدران خود را بر آن یافته‌ایم بازگردانی؟ آقا پدران ما اینجوری بودند، تو میخوای ما را از اونا برگردونی؟ تا خودت رو بر ما حکم فرما بکنی؟ ما هرگز به شما، ما نحن لکما به مؤمنی، ما هرگز به شما، حالا دارن جریان حضرت موسی و هارونه، ما هرگز به شما و به اون دینی که آوردید مؤمن نخواهیم شد. یعنی اصلا وای نمیستن اینو حرف بزنی، یعنی منطقشون اینه چون پدرانمون اینجوری بودن. خب بابا پدرت چه اشتباه میکردن؟ آیه بعدی سوره شعرا آیه 74، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، گفتم بلکه ما پدران خود را بر پرستش این بتان، الان جفرسون برای اینا بته، بت باور شما، یعنی باور کنید بعض مواقع احترامی که لیبرال ها به امثال جفرسون، به امثال جان لاک، به امثال کانت میگذارن، باور کنید از احترامی که ما به زبان الله، به امام صادق و امام باقر میگذاریم بیشتر. یعنی یه قال لاک و قال کانت و قال جفرسون و قال واشنگتن میگن که بیا و ببین، اینقدر اینها نسبت به اون باورهای خودشون تعصب و جاهلیت دارند. ببینید ما در اسلام چیزی به نام تعصب نداریم. امیرالمؤمنین میگه اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. شما حق رو بری بشناسی قطعا میرسی به حضرت امیر. ما نمیگوییم حضرت امیر را همینجوری مثلا بدون بررسی، بدون تأمل، بدون تفکر، بدون تعقل یه حالت مرید و مراد بازی و این بحثا داشته باشیم، نه. اما اینو نه، این اسمش ما میگیم جاهلیت معرفتی، جاهلیتی که نمیخواهد حق را بشناسد، جاهلیتی که اصلا اجازه نمیده حق بیان بشود در سطح جامعه. سوره بعد سوره لقمان آیه 21، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، آقا بیایید از ما انزل الله تبعیت کنید، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. من این آیات پرتعداد رو دارم میارم برای شما دوستان و عزیزان که ببینید چقدر قرآن مظلوم ما کار میکرد. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. چون به این مردم زمانی که بهشون میگیم آقا بیایید از کتاب خدا، نه از کتاب شیطان، از این کتاب شیطان نه، از این منشور و از این اعلامیه و از اون حرف هایی که شیاطین و دست نشانده های شیاطین و گاتفادران و پدران شیاطین اینا رو نوشتن از اونها تبعید. بیا از کلام الله که حی و حاضر در بین شماست، قرآن تبعید بکن، حرفشون اینه که نخه، ما بر آن چیزی که پدرانمون رو بر اون یافتیم ما از اون تبعید میکنیم. هرچند کان شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر. آقا این نوشته ها، این بایبل ها، این انجیل ها، این منشور ها، این مانیفست ها، این اعلامیه ها، اینا دعوت شیطانه، اینا در راستای پروژه شیطانه، اینا در راستای دعوت شیطان برای تحقق پروژه است که همه تون رو میفرسته. خودش گفته فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اینا همه اغوا، سبیل الغی، خوب نهدفن سبیل الغی، سبیل الغی، اون یادتون باشه این سبیل الغی، سبیل الرشد، قشن یادتون باشه این بحث ها، اینا در اون راست هست. حالا پدران شما یه لحظه بشین فکر کن ببین اینا آیا درسته درست نیست، چی گفتن چی نگفتن؟ به هیچ وجه. آیه بعدی سوره مبارکه فصلت، حامیم تنزیل من رحمان الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. این قرآن عربی رو ما فرستادیم برای شما که خلاصه تأمل کنید، تفکر کنید، علم اندوزی کنید، بیندیشید. تفصیل دادیم این قرآن رو، بشیرن و نذیرا فاعرض اکثر، اما اکثر آدم ها از این قرآن چیکار کردن؟ اعراض کردن، اعراض کردن، اصلا نخواستن گوش بکنن. فهم لا یسمعون، اصلا گوش نکردن. و قالو، و چی گفتن؟ گفتن که قالو قلوبنا فی اکنه من ما تدعون آله. گفتن آقا قلوب ما از این دعوتی که تو میکنی سخت، خلاصه اکنه یعنی محجوب، یعنی یک حجابی روشه، یک قفلی داره، به هیچ وجه ما اصلا گوش نمی کنیم. و فی آذاننا وقر، اصلا یه چیزی که تو گوشمون اصلا نشنویم، نمیخواد بشنویم. اجازه میدن الان، اجازه میدن آقا شما، مگه نمیگی آزادی، مگه نمیگی آزادی عقیده، مگه نمیگی آزادی بیان، مگه این بحثا رو نمیگی، مگه نمیگی دیالوگ، گفتمان، گفتگو، مگه اون آقای خاتمی اومد اون بحث گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد، شما مثلا خوشحال نشدید؟ مگه خب کو آقا اجازه بده در شبکه‌های ماهواره‌ای که صبح تا شب داری علیه پروژه الهی، علیه انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنی، اجازه بده بیایم بنشینیم حرف حق رو به وجدان بیدار مردم برسونیم. آقا این شبکه سی ان ان، این شبکه فاکس، این شبکه بی بی سی، این شبکه، اجازه بده، اجازه بده ما بیایم بنشینیم اونجا حرف حق رو بگیم. شما که میگید ما خیلی کارمون درسته، این بهترین مذهب، بهترین روش و بهترین شیوه حکومتی برای مردم رو ما آوردیم، خب چرا ترس که نداره؟ نه ترس، اجازه بده بگذار ما هم بیایم شیوه اوکراینی الهی رو معرفی بکنیم، ما هم بیایم مثلا این نقدها رو بگیم، این مسائل رو بگیم. نمیگذارن، سد میکنن، مانع میشن، اصلا به هیچ وجه این اجازه رو نمیدن. نه فقط خودشون میگن آقا گوشمون رو گرفتیم، حرف مثلا سخن رؤسای جمهور ما وقتی میرن تو سازمان ملل یه مقدار میان مثلا حرف و حقایق رو بزنن، چیکار میکنن؟ بلندشون میره، جلسه رو ترک میکنن، اصلا اجازه نمیدن حرف برسه، بایکوت کامل خبری میکنن. ابتدای انقلاب هی هر روز علیه امام صحبت میکردن، بعد دیدن گفتن آقا ما خودمون این علیه امام صحبت کردن و حرفاش رو مثلا این برون برون گفتن باعث این شدیم که امام بزرگتر بشه. گفتن آقا آقای خامنه‌ای رو اصلا کلن بایکوت خبری میکنیم، یه تیت خبر از آقای خامنه‌ای تا فتنه 88، یه تیت خبر شما برید ببینید، کاملا بایکوت خبری، اجازه نمیدن اصلا حرف رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی برسه به مردم دنیا، اجازه نمیدن، کاملا مانع میشود. اینو بهش میگیم جاهلیت در بعد چیه؟ معرفتی، که فی آذاننا وق و من بیننا و بینه که حجاب فعمل اننا عامل، یا اصلا بین ما و اینجا یه پرده، ما اجازه نمیدیم که حرف شما برسه به ماها و تابعین ما. یعنی هر کس هم از اونها بخواهد بیاید حرف ما رو بشنوه بشن، تحریمش میکنن، اذیتش میکنن، زندانش میبرن، راحت سربنیستش میکنن، راحت میکشن. سوره مبارکه زخرف آیه 22، بل قالوا انا وجدنا آباءنا و انا على آثاره مهتدون و كذلك ما ارسلنا من قبل که في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثاره مهتدون. قالوا اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. اینا هم آیات بعدی که ما پدران خود را به عقاید و آیینی یافتیم و البته ما هم که در پی آنها می رویم بر هدایت هستیم، علا آثارهم مهتدون، ما هم به هدایت هستیم، و همچنین ما هیچ رسولی پیش از تو در هیچ شهر و دیاری نفر جز آن که اهل ثروت اون مترفین و مالندوزان آن دیار به رسولان گفتن که ما پدران خود را برای آن آیین و عقاید یافتیم و از آنها البته پیروی خواهیم کرد. خب پس میبینید حرکتی که ما میخواییم آغاز بکنیم، شروع بکنیم، حرکت اصلاحی دینی، حرکت در اون پروسه دینی برای اینکه برسه به پروژهش که عدالت رو، توحید رو، یک جامعه موحد عادلانه در بیرون اجتماع درست بکنه، با این مانع بزرگ مواجهه که اینا صدوان سبیله میکنن با این حالت، با جاهلیت در بعد معرفتی، که اصلاً عرض کردم جاهلیت این نیست که مثلا اینا حالا الان بگیم خب آقا اینا جاهلن، ما الان میریم حرف میزنیم اینا عالم میشن میفهمن، نه، اینا نمیخوان بفهمن، نه این که نمیفهمن، اتفاقا به خوبی هم میفهمن که این راهی که میرن راه اشتباهه و این راهی که مقابلشون هست حقه، منتها نمیتوانن بپذیرن به خاطر اینکه منافعشون به خطر میفته، به خاطر اینکه کاملا مجبور میشن که تحت لوای دیگری قرار بگیرن و اینها خودشون رو رب اعدا میدونن دیگه، خودشون رو مجبور میشن این حرف هایی که مزخرفی که نوشتند و زدند و اینها رو بگذارن کنار، نمیخوان این اتفاق بیفته. این یک نوع جاهلیت. جاهلیت بعدی در بعد رفتاری است که منجر به ظلم عملی می شود. این جاهلیت در بعد رفتاری منجر به ظلم عملی می شود. خب اینا ببینید، بالاخره تو طول این سالها با این حرفها، با این اغواگریها، با این فریبها کلی مال اندوزی کردند، کلی کلی دلار جمع کردن، کلی طلا جمع کردن، کلی تجهیزات، سرمایه ها. بانک جهانی آمریکاست، صندوق بین المللی پول آمریکاست، سازمان ملل آمریکاست، شورای امنیت آمریکاست، همه اینها تو آمریکا بنا شده دیگه. همین امسال دید مثلا حق عضویت ایران در سازمان ملل چقدر بود؟ 17 میلیون دلار. هر کشوری رو بخواهی 17 میلیون دلار بگیرن ازش، تازه این فقط حق عضویتشه. حق عضویت. و بعد جوری وانمود کردن که امنیت در اینجا خیلی عالی است، همه دنیا و همه ماها میریم چی؟ میریم اون خدمتتون عارض بشم که پولامون رو تو اینجا سرمایه گذاری میکنیم. با این حرفها، با این مسائل، میدونید چقدر طلا اینها از هندوستان بردن شبکار بگیرد؟ هنوز که هنوز بازار جهانی طلا رو بازار لندن تعیین میکنه. چرا؟ به خاطر اینقدر اینا طلا از بلاد اسلامی، از این مسلمانان هند شبه قاره، از بنگلادش، از خلیج بنگال، اینقدر اینها طلا دزدیدند و بردند، اینقدر اینها طلا از جهان اسلام و بلاد اسلامی بردند به عنوان غنیمت که بیا بود. کریستوف کولوم موقعی که میخواست بره به قول خودش برای پادشاه اسپانیا طلا دنبال هند میگشت، چون معروف شده بود انگلستان یک مستعمره پیدا کرده است پر از طلاست، اصلا انگلستان از این رو اون رو شد. بعد اینا دنبال این بودن که برن هند رو پیدا بکنن، که یه مرتبه سر از حالا تو اقیانوس اطلس گم شده، اینا سر از آمریکای قاره آمریکا در آورد و بعد اونجا میمداد طلا پیدا کردن. دو بعد کشورهای دیگه هم فهمیدن، مثل هلند و پرتغال. و پرتغال برید ببینید، پرتغال فسقلی، اما برزیل با این عظمت، برزیل با این وسعت که نیمی از قاره آمریکای جنوبی، بیش از نیمی از قاره آمریکای جنوبی، اون جنگل‌های بزرگ و اون رود بزرگ و اینا سرشار از معادن غنی، این کل این برزیل شده مستعمره پرتغال. چقدر اینا طلا آوردند، چقدر اینها غنایم آوردند. 1775 یه زلزله بزرگی میاد، زلزله تقریبا 10 ریشتری، 9 خورده ای است بیشتر، در لیسبون پایتخت پرتغال. پشبند اون زلزله یه سونامی هم میاد، چون لیسبون مجاور دریاست، زلزله که میشه، زلزله که در نزدیک دریا، این زیر دریا بالاخره زمین تکون میخوره، این آب میاد. اولش زلزله اینا روز عید نمیدونم چی بوده، شکرگزاریشون بود اینا، میاد و همه چیز رو زلزله نابود میکنه و سونامی هم میشوره میبره. خب حالا برید ببینید پرتغالیا، این هلندیا، این اسپانیایی ها، این انگلیسی ها، این فرانسوی ها اینا، بعدش هم برید ببینید آمریکایی ها چقدر هنرمندانه و پیچیده. حالا اونا خیلی رو بازی میکردن، دیگه حمله میکردن میگرفتن، اما آمریکایی ها هنرمندانه، هنرمندانه اعترافات یک جنایتکار اقتصادی رو بخونید، هنرمندانه اینا رو دور میزنن. خب حالا این پولی که اینا جمع کردن، این ثروت اندوزی که اینها با همین حرف های قشنگ و زیبا جمع کردند، باعث یک نوع جاهلیت رفتاری میشه که اینها اون مدل های اقتصادی و رفتار مالی که دارند، که اون رفتار مالی عرض کردم یه هرم نابرابر رو به وجود آورده، که اون هرم نابرابر تنها 1% 45% ثروت جهانی رو دارن و 9% 40% ثروت جهانی رو دارند، یعنی اون 1% اولیگارش و 9% مدیران اونها 10% ثروت، 85% ثروت جهانی رو تنها 10% در اختیار دارن در دنیا. این رفتار که پول رو کاملا برده در بین اشراف، در بین اغنیا، برخلاف روح قرآن که میگه کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، که میگه این باید یه بالانسی درش اتفاق بیفته که فقط پول بین اغنیا نچرخه. خب اینا وقتی این تجویزات قرآنی رو میبینن که مزاحم اون رفتار مالیشونه، مزاحم اون رویکردها و مدلهای کاپیتالیستی سرمایه‌داری اقتصادیشون هستش، قطعا مقابله میکنن، قطعا راضی نمیشن. ببینید در این گذشته هم همین بوده، در آیه جریان مربوط به قوم عاد چی میگفتن؟ اتبنون به کل سوره 128 رو یک لحظه بگیریم، سوره شعرا،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أتبنون بكل ريع نبت آیتن تبعثون، آیا اثر هوا و هوس بر مکان بلندی ویلایی بنا می کنید، خونه بزرگ، و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، به خیال این که یه عمری جاویدان دارید و برج‌های مستحکم می سازید، تتخذون مصانع، مثلا قدیم هم بوده برج سازی ها و بناهای بزرگ بر روی بلندی ها و بالا شهرها دیگه، و اذا بتشتم جباری، و هنگام تنبیه زیر دستان با بیرحمی تمام رفتار میکنید، جبارید، فاتقوا الله و اطیعون. بعد پیامبران میاد میگن آقا این رفتاری که شما دارید میکنید، این برج سازی ها، این ساختمان سازی ها، این اذیت و آزاری که فرودستان رو میکنید، این بردهداری های حتی نوین. ببینید، من این رو پنج روز یه جای سخنرانی داشتم عرض کردم خدمت دوستان، این رو هم الان اینجا بگم. تمام اون جنگ داخلی آمریکا که میگوین جنگ برای آزادی بود، برای آزادی برده ها، نه، که فکر کنم یه دفعه اینجا گفتم به نظرم خدمت دوستان، بله، ما جنوبی ها بردهداری میکردن چون سیستم اقتصادیشون چی بود؟ فئودالی، زمینداری، کشاورزی. شمالی ها صنعتی بودند، ایالت های شمالی. اولیگارش های شمالی میخواستن از این برده ها به عنوان کارگر استفاده بکنن و جنوبی ها مانع میشدند، آزادشون نمیکردن. اینا اومدن گفتن آقا شما آزاد دید، کلی برده رو فراری دادند از جنوب به سمت شمال، گفتن آقا شما آزاد دید بیایید اینجا. خب طرف وقتی برده بود، خونه و مکان زندگی و خوابش و غذاش به عهده ارباب بود، ولی موقعی که آمد اینا گفتن نه، ما خونه و غذا که نداریم بهت بدیم، تو فقط بیا تو کارخونه ما آزاد دید دیگه، کار کن، بهت آزادی میدیم، برو. خب خونه میخوای؟ ما برات میسازیم، از حقوقت برمیداریم. غذا میخوای؟ برات مکدونالد میسازیم، رستوران های زنجیره‌ای، از حقوقت برمیداریم. تفریح میخوای؟ شنبه یک شنبه ها میبریم توی استادیوم ورزشی و توی کازینو و توی سینما و اینا، هم چندر باز پولی که بهشون میدادن رو دوباره برمیدارد. طرف هم احساس کنش آزاده برمیدارد، ولی بردهداری رو شیوش رو عوض کردن یک جور دیگه. خب اینا همه، یعنی یه مقدار اندکی که پولم میدادن به اینها، یا باید این طرف میومد خونه میخرید که خونه رو باز این اولیگارشا میساختن میدادن بهش، یا باید غذا و مواد غذایی و اینها که باز اینا در فروشگاه های زنجیره‌ایشون مواد غذایی میدادن، در رستوران های زنجیره‌ایشون، یا یه تفریحی بالاخره داشت و بالاخره اینا مثلا پنجشنبه چیکار بکنن، این پنجشنبه جمعه اونا میشه شنبه یک شنبه چیکار بکنن. خب سینما میخوای بری برات فیلم درست میکنیم، پول بده. کازینو پول بده، مشروب پول بده، کاباره پول بده، همه پولاشون هم میگرفتند. خب حالا قرآن و پیامبران الهی میان جلوی این چیزا رو میگیرن. در حالا آیات دیگری هم هست که انشاءالله جزیلی پیدی دفعه بعد انشاءالله خدمتون باشه. از خداوند یک چیز رو طلب بکنیم، این که انشاءالله از خداوند بخواییم علم به این و معرفت به این مسائل رو بیش از پیش به ما بدهد، و کنار این علم بحث تبیینگری و بحث مبارزه برای تحققشون، حتما باید مبارزه بکنیم برای تحقق این اهداف آرمانی و ایده‌ها. سلام علیکم. خب من در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی اگر نه که